سخنرانی استاد پناهیان
شلانچه
یادمان شهدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. نشاط یکی از مهمترین ویژگی های آدم های خوبه. اصلا آدمی خواست بفهمه که اعتقادات درستی داره یا نه، اخلاقیات خوبی داره یا نه، علاقش به دنیا کمه یا نه، علاقش به خوبی ها و خوبان عالم زیاده یا نه، باید خودش رو در داشتن نشاط محک بزنه. شاخص مهمی که معین میکنه انسان چقدر صفای باطن داره، شاخص مهمی که تعیین میکنه انسان حقیقتاً به خدا معتقد هست یا نه. طبیعتاً این نشاط خودش به دنبالش خوشخلقی میاره، خودش آرامش و آثار فراوانی رو به دنبال خواهد داشت. در روایت هست که میفرماید از سرورو یبسط النفس و یثیر النشاط. سرور چیزی است که موجب انبساط روح آدمی میشه و نشاط و انرژی به آدم میده. یکی از مفاهیمی که مردم خیلی میپسندن این مفهوم رو و در دین ما هم خیلی جایگاه رفیعی داره ولی کمتر آموزش داده میشه، کمتر بهش توصیه میشه. ما اگر آدم خوبی هستیم، آدم خوب علامتش به چیه؟ به اینه که مثلا خیلی گریه کنه. گریه البته با نشاط هیچ منافاتی نداره و اتفاقا فقط آدم‌های با نشاط میتونن خوب گریه کنن. آدم‌های افسرده، آدم‌های حسود و عنود، آدم‌های درگیر، اونا نمیتونن زیاد گریه کنن. بعضیا گریه کردن رو مسخره میکنن، میگن آدم باید یه مقدارم شاد باشه، مگه آدم باید همیشه گریه کنه؟ انگار گریه کردن مجانی ریختن یه گوشه‌ای، همینجوری خیلی ها میرن سراغ گریه کردن. نه، گریه کردن کار با عظمتیه، مگه هر کسی میتونه گریه کنه؟ گریه کردن کار قیمتیه، ولی همین گریه رو آدم هایی با نشاط راحت میتونن انجام بدن. تازه ریشه گریه کردن جدا از این که نشاطه، اصل نشاط ترجیح داره بر گریه کردن، چون ممکنه کسی گریه بکنه ولی نشاط روحی عمیق نداشته باشه. این عیار و قیمت گریه کردنش هم میاد پایین. اون چیزی که برای ما اصالت داره نشاطه. گریه کردن به اندازه نشاط برای ما اصالت نداره. گریه کردنی برای ما اصالت داره که نتیجه این نشاطه. گریه کردنی برای ما اصالت داره که آورنده این نشاطه. گریه کردنی برای ما ارزش داره که این نشاط رو به هم نریزه. لذا نشاط رو خیلی باید بهش پرداخت، حتی باید آموزش داد و محافظت کرد ازش. ما متدینین متهمیم به این که زیاد به نشاط نمی پردازیم. اتهام کم و بیش به جاییه. اگر ما کم و بیش به نشاط پرداخته بودیم، هیچ وقت ما رو اینجوری متهم نمی کردن. اگر مؤمنین و متدینین با نشاط تر از بقیه بودن، به هیچ وجه این اتهام به انسان نمی چسبید. در روایت برای این که معلوم بشه چقدر ایمان و نشاط با هم دیگه تلازم دارن، کلماتی رو ائمه هدا فرمودن. بخشی از این کلمات رو در جلسات قبل با هم مرور کردیم، مثل این که فرمود امیرالمومنین علی علیه السلام الدین حبورن، دین یعنی سرور. دین سرورآور است. مثلا دین انسان رو سرحال میکنه. منتها ما یه جوری دین رو داریم تبلیغ میکنیم، تعلیم میدیم، یا یه جوری دینداری میکنیم از توش این حبور در نمیاد. خب ما باید رفتارمون رو اصلاح کنیم. یه معلم با بچه ها کار دینی و اعتقادی میکنه، دقیقه یه دفعه باید ازشون سوال کنه، خب بچه ها به سرور رسیدید؟ نشاط پیدا کردید؟ یه جوری باید دین رو تعلیم بده که ذره ذره نتیجه هر قطعه از معارف دینی سرور بشه و بچه ها تجربه کنن چجوری با فهم یک سلسله مفاهیم بسیار عالی و معارف بسیار دقیق هی قدم به قدم به سرور و نشاط نزدیکتر میشن. ببینید به عنوان آثار دینداری خیلی از شاخصه ها هست مشهوره تو ذهن آدم ها. مثلا میگن کسی دیندار باشه مؤمن باشه گناه نمی کنه، کسی دیندار باشه مؤمن باشه به خدا علاقه داره، به مناجات و عبادت علاقه داره، کسی دیندار باشه مؤمن باشه آدم مهربانی میشه، آدم متواضعی میشه، آدم خیلی سخاوتمندی میشه. اینا رو برمیشه مرن، حرفای درستی هم هست. کسی دیندار باشه مؤمن باشه آدم باحیایی میشه، درسته، اینا حرفای خوبیه. ولی ای کاش به جای همه این حرفا و بیشتر از همه این حرفا، لااقل در کنار همه این حرفا، هی مکرر به ما میگفتن که آدم وقتی دیندار باشه مؤمن باشه مسرور و با نشاطه. این نشاط و سروره که راه رو برای بسیاری از خوبیهای دیگه باز میکنه. اگه کسی آدم با نشاط و سر حال و شادی نبود، یه کمی باید درباره دین و ایمانش هم تردید کرد. آیا حقیقتاً اون دین و ایمان لازم رو داره؟ در این حد. یکی از جلوه های نشاط شوخیه، یکی از جلوه های نشاط لبخنده، یکی از جلوه های نشاط رسیدگی به کارهای دیگرانه، یکی از آثار نشاط خوشفهمیه، یکی از آثار نشاط درس خوندنه، کار علمی انجام دادنه. اگر جوانهای ما با دین و معنویت به نشاط حقیقی میرسیدن، خلاقیت‌های علمیشون افزایش پیدا میکرد، قدرت و توان تحصیل علمشون افزایش پیدا میکرد. چی میشه دانش آموز سر کلاس حوصله دیگه نداره؟ یعنی نشاط نداره. چی میشه تمرکز نداره؟ مال اینه که نشاط نداره. چی میشه زود خسته میشه، دیر از خواب بلند میشه؟ مال اینه که نشاط نداره. چی میشه که خیلی اسیر بازیه، خیلی اسیر سرگرمیه؟ چون از درون نشاط نداره، از بیرون با سرگرمی ها میخواد نشاط رو به خودش تزریق کنه و خیلی اسیر بازی میشه. آدم شاد زیاد نیاز به سرگرمی نداره، سرگرمه، گرمه سرش، نمیخواد سر خودش رو به چیزی گرم کنه، دلگرمه و نیاز نداره بره به سرگرمی ها بپردازه. ما باید بریم عوامل عمیق نشاط و عوامل نشاط عمیق رو پیدا کنیم، در جان خودمون قرار بدیم. خب یکی از علائم نشاط که همه میشناسن شوخیه و مزاح. خب این شوخی و مزاح رو ببینید در روایات چجوری رسول خدا ازشون سخن میگن. میفرماید المؤمن دعب لعب و المنافق قطب غضب. مؤمن شوخ و شنگه، مؤمن شوخ و شنگه، اما منافق اخمو و عصبانیه، خلقش تنگه. یعنی خصلت یه آدم منافق اینجوریه، زیاد اخلاق نداره، ولی مؤمن دوست داره با هر چیزی شوخی کنه. روزای قبل توضیح دادیم شوخی های سبک و جلف، نه شوخی هایی که سر دیگران رو کلا بگذاره به معنای بد کلمه، شوخی هایی که بخواد دیگران رو بسوزونه، آتیش بزنه، نه. ولی مؤمن باعث تفریح بقیه است. میفرماید امام صادق علیه السلام ما من مؤمن الا و فیه دعا به، هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه دعابه در او هست. دعابه یعنی چی؟ پرسیدن، حضرت فرمود دعابه یعنی مزاح. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام ایراد میگرفتن، میگفتن ایشون شوخه. ببینید یه مؤمن واقعا خیلی چیزا رو جدی نمیگیره. من بهتون از خاطرات جبهه روزای قبلم عرض کردم، البته دوستان میدونم هر روز مهمانان تازه‌ای تو این جلسه وارد میشن، ولی ما تصمیم گرفتیم که سلسله وار بحث بکنیم. خاطرات دفاع مقدس اون جایش که برمیگرده به شوخی و مزاح، اونا رو حتما مرور بکنید. ببینید بچه‌ها چقدر نشاط داشتن. یه ماده رنگی رو یکی از بچه‌ها تو تاریکی سنگر میگه بچه‌ها عطر بزنید، اینا هی میزدن. بعد که اومدن بیرون دیدن که همه وجود خودشون رو جوهری کردن و سر و صورت و اینا رو تو نور تاریک ماه، دیگه نشستن یه جشن پتوی حسابی برای اون رفیقشون گرفتن. و حالا اونم تو اون شلوغی ها و این حرفا میگفت بابا نزنید این رنگ سیاه رو چهره است، اینو میشه شز، انشالله پروندهتون سیاه نباشه. و حرفای عرفانی میزد و بالاخره مزاحی بود. یک لحظه بدون مزاح نبود جبهه، یک لحظه بدون شوخی نبود. زیر باران گلوله ها گاهی از اوقات شوخی هایی می کردن بچه ها، که خیلی ها تو عروسی ها که جای شادیه بلد نیستن اون شوخی ها رو بکنن، یعنی نمیشه، تولید نمیشه اون مزاح خوشگل و قشنگ. و بچه هایی که نه اینکه هنرمند باشن، نه، این از درونشون می جوشید، تبدیل می شدن به آدم های شوخ، سبکبال بودن، غمی نداشتن، با فراغت بال از سر رهایی که روحشون پیدا کرده بود با همه چی شروع می کردن شوخی کردن و با شوخی جلو می رفتن و زندگی می کردن. امام صادق علیه السلام از یکی از دوستانشون پرسیدن کیف مداعبت و بعضکم بعضا، فرمودن شوخی کردن شما با همدیگه چجوریه؟ از یکی از اصحابشون پرسیدن، ایشون جواب داد قلیلون، کم شوخی میکنیم با هم. حضرت فرمود فلا تفعلو فإن المداعبت من حسن الخلق، این کارو نکنید، شوخی یکی از وجوه حسن خلقه که آدم ها باید این شوخی کردن رو تو برنامه‌شون داشته باشن. و انک لتدخل به سرور علی اخیک، تو اینجوری برادر دینی خودتو شاد میکنی. و پیامبر اکرم این روحیه رو داشتن که با شوخی دیگران رو خوشحال میکردن یا شوخی دیگران رو تحویل میگرفتن. در روایات هست هر موقع پیامبر کسی رو میدید که خوش برخورده باهاش مصافحه میکرد، یعنی بلا فاصله عکس العملش رو نسبت به اون خوش برخوردی او نشون میداد. یه بار من در مسجد النبی صبح میخواستم برم برای نماز، خب گفتم که من که زبان اینجا اکثر مؤمنین رو نمیفهمم، هر کدوم با یه زبانی آمدن، ما هم از عرق طلبگی میخواستیم یه کاری انجام بدیم، اینجا که نمیتونیم برای کسی سخنرانی کنیم، با اکثرشون هم نمیشد حرف بزنیم، با یکی دو نفرم میشستیم صحبت بکنیم، زود اینم پلیساشون میومدن و مانع میشدن. خیلی دیکتاتوری وحشتناکی، خفقان عجیبی اونجا هست. ما هم همیشه مشکل پیدا میکردیم، این ایرانی ها ما رو میشناختن، میومدن سلام علیک میکردن، میگفتن چه خبره، یالا اینا توطئه میخوان بیان مثلا شورش کنن، میگفتن بابا سلام علیک میکنن. بعد میگفت چرا با تو سلام علیک میکنن؟ میگفتن خب اینا همه رفقای ما. میگفت آخه یه آدم که اینقدر رفیق نداره. حالا مشکل داشتیم اونجا، ولی حالا میخواستیم با بقیه سلام علیک بکنیم، صحبت کنیم، نمیتونستیم. پیش خودم فکر کردم که تنها کاری که من میتونم بکنم اینه که لبخند بزنم. همین کارو میتونم بکنم. آدم خوش اخلاقی نیستم، ولی گفتم اونجا با این روش شروع کنیم برخورد کردن. الکی بی دلیل به مردم لبخند بزنیم. خندیدن بی دلیل علامت دیوانگی و خلی آدمه، ولی لبخند بی دلیل علامت مهربانیه، فرق میکنه. ما آقا شروع کردیم لبخند زدن و با همه با لبخند مواجه بودیم. پیش میافتاد سلام علیکم میکردیم، ولی خب خیلی ها تعجب میکردن. من از نزدیکترین در به در خانه از زهرا سلام الله علیها، مشهور به این در مسجد النبی، اون دری که نزدیک به قسمت صفه است و اون در، داشتم وارد میشدم. حالا تو راه شروع کرده بودیم اطراف مسجد لبخند زدن رو، یه پیرمردی از کنار من رد شد، عکس العمل خاصی نشون نداد، ولی عمیقا به من خیره شد که من داشتم لبخند میزدم به همه. برگشت گفت اولین مرد مسلمانیه که من دارم میبینم لبخند میزنه. اول مرء المسلم یضحک. برگشت یه تعبیری شبیه به این گفت. معلوم بود که اونجا خنده و لبخند خیلی کلن نایابه، کمه. خیلی از روزهای بعد تمرین میکردیم که حال لبخند خودمون رو حفظ بکنیم. بشر و حوفی وجهه. مؤمن همیشه باید لبخند بزنه. و این لبخند یا اون شوخی کردن یا این سهل گرفتن امور با شوخی برخورد کردن، من توی همین منطقه دیدم یه مجروحی رو تا ترکش به پاهاش خورد افتاده بود زمین، پرسیدم چی شد؟ با خنده داشت میگفت مجروح شدم. انگار مثلا چی بگم، شانسی باز کردن، یه چیزی برنده شده. حالا نصف شب کسی مجروح میشد دیگه کارش با کرام الکاتبین بود، کسی بهش رسیدگی نمیکرد، لشکر باید میرفت جلو. و خیلی ها دعا میکردن ما نصف شب طوریمون نشه، چون بالاخره کسی نباید پیشش وای میستاد، باید میرفتی جلو. خودش میرفت یه کاری بکنه، احیانا یه امدادگر پیدا میشد، یه چیزی میبست به دست و پای او، یا پیدا نمیشد. اصل جلو زدنه. جنگ بود دیگه، جنگ میدونید اسمش روشه. میخندید میگفت مجروح شدم. خب این خنده نداره که، تو همه چی رو به شوخی گرفتی. این نشان از سبکبالی بچه ها داشت. خیلی الان گناه میکنن سر اینه که نشاط ندارن. یه جوری باید خودشو به زور با تزریق از بیرون شاد کنه. گناه مال نبودن این سروره. کسی که در درون خودش رقص و پایکوبی نداره، از بیرون باید هی رقص و پایکوبی بشنوه. کسی که خودش ورزشکار نیست، میشینه ورزشکارا رو همینجوری آتل و باطل فقط نگاه میکنه. فوتبال خیلی ها رو زمینگیر کرده. اگه برنامه فوتبال نبود پخش بشه، شاید خیلی ها همون موقع در حال فوتبال بازی کردن بودن. البته حالا ببینن بعد بلندشن خودشون فوتبال کنن خوبه، ولی گناه مال نبودن اون سروره. و مردم برای سرور حاضرن هزینه کنن، پول خرج کنن، پول در میارن که آخر هفته خرج بکنن تا نشاط پیدا کنن. مردم حاضرن یه مدتی زحمت بیفتن تا به نشاط عمیق برسن، و ما باید راهشو نشون بدیم. اینقدر ما گاهی از اوقات فقط به مردم گفتیم آدم خوبی باشید و نگفتیم مهمترین اثر خوب بودن نشاط پیدا کردنه، گاهی از اوقات مردم از همین توصیه های به خوب بودن خسته میشن، دلزده میشن. ما واقعا میتونیم ادبیاتمون رو عوض بکنیم، بگیم که برای بچه ها بیاد بریم مناطق دفاع مقدس، میخواییم به نشاط برسیم. بچه ها بریم مسجد، بریم هیئت، میخواییم به نشاط برسیم. حالا هر کی هر چی دلش خواست بذار بگه. آقا شما عبادت خدا رو در خدمت نشاط خودت گرفتی، مگه نیست؟ مگه نیست؟ مگه روزه رفتن، مگه عبادت کردن در خدمت نشاط آدم مگه نیست؟ امام حسین به ما نیاز داره؟ نه، من میخوام برای امام حسین. امام حسین به تو نیاز نداره، تو داری برای خودت کار میکنی. نه، من میخوام برای خدا عبادت کنم. خدا نماز تو رو میخواد چیکار؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. من خودته. نه، من میخوام مخلصانه فقط برای خدا عبادت کنم. خب این نتیجهش سرور و نشاط برای خودته. بیا نشاط پیدا کن، بیا سرور پیدا کن. نماز اول وقت اخیراً تو پزشکی ثابت شده اگر کسی مرتب سر وقت نماز بخونه، از نظر فیزیولوژی موادی تو مغزش، تو بدنش دستوراتی داده میشه، منتشر میشه که مثل یه قرص آرامش بخش و نشاط آفرین کار میکنه. لذا شما یه وقتی مرتب نماز بخونید، بعد یه زمانی نامرتب میشه نماز، تو دوباره مرتب کنی، یه سروری در وجودت میاد، حتی تو جسمت هم این سرور رو احساس میکنی. آثار فیزیولوژیک حتی داره. بچه ها، رزمنده ها چون میگذشتن از دنیا به سرور میرسیدن، چون میگذشتن از دنیا میتونستن برای قصه های همه مردم عالم گریه کنن. اینا علامت سرور و نشاطشون بود. بعد در اثر این نشاط چه اتفاقی براشون میافتاد؟ به یک خوشفهمی میرسیدن، به یک هوشمندی و دقت نظری میرسیدن که بعضیاش واقعا اعجاب برانگیزه. تمام دنیا مشاوره میدادن به بعثیا در جنگ با ما، و ما از کی مشاوره میگرفتیم؟ خلاقیت خود بچه هامون بود، فقط و فقط. حضرت امام که دیگه نمی اومد تو جزئیات عملیات دخالت بکنه، یه حرفی از آقای حسن باقری نقل شده، توی خط بودن شهید حسن باقری، ایشون تکتیر اندازشون داشتن نگاه میکردن، فرمانده اون یگان مقابل متوجه میشن که اومده توی تیررس تکتیر انداز. به آقای حسن باقری میگه، فرماندهشون اومده میخوام بزنم. ببینید این هوشمندی نتیجه یک آرامش خیلی عمیقه، نتیجه یه چیزیه که ما بهش میگیم نشاط. وسط جنگ آدم اینقدر دقیق تحلیل کنه، حوصله میخواد، به خدا بگو انرژی میخواد. میگه نه، نزن اینو. میگه چرا؟ از رفتارهای او در جنگی که با ما داشتن فهمیده بوده این فرمانده آدم ساده ایه. گفته اینو نزن، آدم ساده ایه، بذار باشه. ما اگه دشمنمون آدم ساده ای باشه بهتر میتونیم برش غلبه کنیم. اینو تو بزنی، حالا ممکنه یه آدم تیز بیارن، هوشیارتر بیارن. این هوشمندی و این خلاقیت های بچه ها که یکی دو نمونه نداشته، خیلی زیاد بوده، هر لحظه صادر میشده از بچه ها که این جنگی که در واقع جنگ جهانی علیه ایران بود، در همین کنار بهمنشیر بود، عملیات والفجر 8، یه بار دیگه ما اینجا بودیم عملیات کربلای 4، موشک ها و بمب ها و هواپیما ها و اینا. من یادمه تو هر دو بار هر کدومش یه جوری درازکش بودیم، ما اینا رو میدیدیم از بالا سرمون رد میشد، میگفتیم بیا این فرانسویه ها، این روسیه ها، نه این روسیه، این کجاییه. یعنی انواع اقسام مهمات ها رو میدیدیم و کشوراشون و بچه ها تازه یه اسلحه جدید عراق گرفته بود. این اونجوری ها دو زمان است، نگاه کن الان اینجا یه بار دیگه منفجر میشه. ما با جهان میجنگیدیم. حالا بنده که یه شاهد بی ارزش بودم، بچه هایی که میجنگیدن با همه جهان میجنگیدن و از پسشون بر اومدن. این که گاهی بحث حقوقای نجومی میشه، با پول زیاد گرفتن هیچ مدیری مدیر لایقی نمیشه. ما مدیر لایق دیدیم، با از خودگذشتگی مدیر لایق میشه، خلاق میشه، طراح میشه، کارآمد میشه، ده برابر کار میکنه. آقا بیا برو کار کن، من بهت پول بیشتر میدم. این پول بیشتر یه مقدار به آدم انرژی میده، ولی دو مقدار دیگه انرژی نمیده، سه مقدار دیگه انرژی نمیده. بعد ما فرماندهانی داشتیم تو جنگ که 1000 مقدار انرژی داشتن، چون اصلا هیچ پولی برای نبود بهشون داده بشه، جانشون هم بعد گرفته میشد و بسیارشون به شهادت رسیدن. آقا به ما یه پول بیشتری بدن بهتر کار نمی کنیم؟ بله، یه مقدار بهتر کار میکنیم. آقا به ما دو برابر پول بدن دو برابر نشاط پیدا میکنیم؟ بله، دو برابر نشاط پیدا میکنیم، ولی دو برابر نشاط به درد همشیر ابویت میخوره، برای اداره باغچه خونت هم به درد نمیخوره، اونو بذار در کوزه آبشو بخور. کار این مملکت با 1000 برابر نشاط را میفته. ما مدیرای خلاقی میخوایم که واقعا از توانمندی ها استفاده بکنه. میگن آقا پول بیشتر بدیم انگیزه بشه. انگیزه همون یعنی انرژی، همون یعنی نشاط، تا بهتر کار بکنه. این مدیر که رفته کار کرده، چقدر چیز یاد گرفته، بهتر کار بکنه. راست میگن، 2000 بهتر کار میکنه. الان دیگه 2000ی هم نیست، باید بگیم چقدر، 2 ریال. الان 2 ریالی دیگه جوان ها یادشون نمیاد. چی بگم، یه رقم، 2 تومن، 2 تومن، نه 2000 تومن. یه مقداری انرژیش بیشتر میشه. بگو آقا تو بیا اینجا، من حقوق تو 10 برابر میکنم، این 2 برابر کار میکنه، من قبول دارم، ولی این به درد ما نمیخوره. ضمن این که 1000 تا آسیب و آفت دیگه داره، برای اینکه این پوله از دستش نره 1000 تا غلط اضافی ممکنه بکنه. این پوستر رو برای اینکه نگه داره، میبینه یه آدم باهوشی اومد، میگه آقا این را ندیدا، این بیاد منو برمیدارن اینو میذارن جای من. هرچی ببخشید، آدم پخمست دور خودش جمع میکنه تا خودش رئیس باقی بمونه. اون پوله فاسد میکنه مدیریت ها رو. پول 2 برابر بهش دادی، یه مقدار بیشتر کار میکنه. یه مقدار بیشتر کار کردن به درد ما نمیخوره، ما خیلی بیشتر کار کردن به دردمون میخوره. بعد 1000 تا آسیب هم به دنبال داره. بعد مردم میگن چرا مشکلات ما حل نمیشه، با این همه استعدادی که ما تو کشورمون انصافا داریم انواع و اقسامش رو. مدیران ما باید نشاط داشته باشن. من یادم عملیات بیت المقدس بود، همین لب جاده خرمشهر اهواز یه جایی هست، ایستگاه حسینی است، بپرسید شاید نشون بدن. بنده تصادفاً یه جاهایی بودم، حالا برای اینکه قصه هاشو برای شما بگم دیگه، خودمون متاسفانه بهره نبردیم. تو روزنامه ها یادم روزنامه‌ای زده بود پاتک سنگین دشمن در ایستگاه حسینیه دفع شد، رزمندگان اسلام پاتک سنگین دشمن رو در ایستگاه حسینیه دفع کردن، یه چیز اینجوری نوشته بودن. من تو اون پاتکه بودم، حالا تیتر روزنامه هاش هست. واقعا جیرجیر تانک رو توی سنگر بودیم میشنیدیم. اسلحه و مهمات درست حسابی نداشتیم، تعداد رزمنده ها کم بود، عملیات بیت المقدس خیلی گسترده بود، اون تیکه از خط واقعا خالی شده بود به دلیل درگیری های زیادی که روز قبلش صورت گرفته بود. بعد یه جایی هم بود از این کنار میزدن، یه مشکلاتی بود دیگه، حالا بگذاریم جزئیاتشو نمیخوام بگم. بنده سنم کمتر از بقیه بود، تو اون یگان هم به زور رفته بودم، وارد شده بودم، یعنی جزو اون برا بچه ها نبودم. اینا دیدن من بچم و بالاخره قریبم اینجا، بهم گفتن که تو برو به فرمانده بگو نیرو اینجا نیست، بیسیم بزنه از عقب یه سری نیرو بیاره. بعدم من فهمیدم چرا منو فرستادن، چون اصلا اون فرمانده اهل این که کمک بگیره و اینا نبود، از اون آدمایی بود که خودش یه تنه به خط میزد و خیلی توکلش به خدا بالا بود و خیلی شجاعت داشت و اینا. این بچه ها میخواستن بهش بگن، میدونستن که برخورد محکمی خواهد کرد. منم که آشنا نبودم، بودم تو برو این پیغامو بده، بگو بچه ها میگن نیرو نیست، یه بیسیم بزنه، تانک ها دارن میان از ما رد میشن. من اومدم به ایشون گفتم ما حالا با پوتین نماز میخوندیم با تیمم، به شرایط خیلی جنگی دشوار، همون حالت نشسته تو سنگر به زور اگه قبله رو پیدا میکردیم. ایشون دیدم پوتیناشو در آورده، از خستگی پیاده روی شب جورابش هم در آورده، داره پاشو میشوره. یکم این تعجب کردم که چقدر خیالش راحته. بعد پیغام بچه ها رو گفتم، برگشت نگاهی کرد گفت خدا یار زیاد داره، بچه ها میترسن بگو برن عقب، اینجا پر ملائکت الله است، من با همونا میزنم جلو، شما خیالت راحت باشه. یه جوری بی اعتنایی کرد، من فکرم حرف مهم میدارم بهش میزنم، واقعا هم کسی نبودا، جیجیر تانک هم داشت میومد جلو دیگه، داشت میومدن، ما چند نفر بودیم مگه، راحت میشدن از ما. ایشون خیلی بی خیال. این صحنه هیچ وقت یادم نمیره. بعدها این فرمانده به شهادت رسید و من دنبالش میکردم که ایشون کی هستن. بعدها به من گفتن ایشون شهید کاظمی بوده، نه سردار کاظمی که اخیراً با هواپیما به شهادت رسیدن، در همون زمان جنگشون به شهادت رسیدن. مجروح هم بود، مثل که ترکش قبلا به صورتشون خورده بود. خیلی آروم، خیلی شوخی هم میکرد ماما. بابا جنگ بلند شد، یه فکری بکنیم. و واقعا پاتک دشمن اونجا دفع شد. کی دفع کرد؟ من والله چه عرض کنم، نمیدونم کی دفع کرد. یادم هست خدا شاهده به این شلمچه که قتلگاه شهداست، قسم. دو سه روز بعدش تیتر روزنامه اومده بود توی منطقه، میخوندیم به هم نشون میدادیم میخندیدیم، میگفتیم نگاه کن میگه رزمندگان اسلام. ماها بودیم، ماها یه دسته‌ای بودیم از اون گردان لطوفار شده، چون یکی دو شب از عملیات گذشته بود، خیلی بهمون کم شده بودن. ما این کارو نکردیم، خدا این کارو کرد، رزمندگان اسلام این کارو کردن. نشاط گمشده جامعه امروزه، نشاط نیاز حیاتی جامعه شهری به ویژه هست. کالاهایی که برای نشاط داره به مردم داده میشه از طریق رسانه ها کالاهای دروغینیه. رسمها و آداب فرهنگی که برای نشاط داره داده میشه به مردم کالاهای کاذبیه، اتفاقا نشاط رو کم میکنه. کی گفته موسیقی بسیاری از اوقات نشاط آوره؟ اتفاقا موسیقی بسیاری از اوقات آدم رو افسرده میکنه، به حدی که اگه دلت یه ذره بیدار بشه. یه نفر میگفت من رفتم کنار مزار شهدا، خیلی کنار مزار شهدا برید، بهشون گفتم شهدا نگاه کن من اومدم بی وقت همینجوری بی مناسبت، چقدر براتون فاتحه خوندم، سوره انزلنا خوندم، یا هدیه است دیگه، بردارید. حالا شما هم یه هدیه به من بدید. میگه خیلی وابسته به موسیقی بودم، برگشتم تو ماشین نشستم، راه بیفتم موسیقی رادیو روشن بود، احساس کردم یه دفعه دیگه دوست ندارم گوش کنم. و میگفت هنوزم این حالت رو داشت، توضیح میداد، میگفت حالمو میگیره، نشاطمو کم میکنه. همه میتونن این درک رو پیدا کنن. حالا خیلی از موسیقی ها ممکنه دوتا موسیقی خوبم داشته باشیم، من هیچ بخل ندارم در باره موسیقی، ولی بسیاری از موسیقی هایی که خصوصا اتفاقا حرامم هستن که اتفاقا برای نشاط هم میخوان، دقیقا برعکسه. اعصاب خرد میکنه. مردم میرن عروسی میزنن تو سرشون، تق 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 میزنه تو سرش. آقا من اومدم عروسی بچه تو چرا میزنی؟ من گناه کردم. کاسه بشقابو تق تق می، این میاد بیرون کج و موج. تا یه هفته باید صوت قرآن گوش بده آیا اثرش از بین بره یا نه. عجب بدبختی گیر کردیم رفتیم عروسی بچهش یک ساعت کوبون تو مغز ما با همون موسیقی ها. مردم نیاز به نشاط دارن. من انشالله حالا فردا ممکنه خدمت شما نباشیم، دوستان دیگه بیان اینجا، نمیدونم، فردا شب یه مقدار در مورد ریشه های این نشاط عمیق صحبت خواهیم کرد. یکی از روایت ها رو برای شما بخونم درباره ریشه نشاط. می فرماید اصل العقل القدره و ثمرتها السرور. سرور ثمره قدرته و قدرت اصل عقل. اصل یعنی چی؟ تنه درخت رو دیدید؟ میش میگن اصل. عقل رو به یه درخت تشبیه میکنه امیرالمؤمنین. بعد میفرماد اصلش قدرته. عقل اونیه که با آدم قدرت بده. در روایت داره با آدم ترسو مشورت نکن، چون آدم ترسو احمقه. میدونید عقل اگه کسی داشته باشه قدرتمند میشه. بعد ثمره عقل چیه؟ سروره. آدم قدرتمند باشه یک سروری در وجودش ایجاد میشه. قدرت جسمی سرور ایجاد میکنه، قدرت روحی خیلی بیشتر سرور ایجاد میکنه و ریشش تو عقله. عقلانیت میتونه نشاط آفرین باشه. انشالله توضیحات بیشترش بمونه برای اوقات دیگه. روایت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، اصل العقل القدره و ثمرتها السرور. در یک روایت دیگری میفرماید رزانت العقل تختبر فی الفرح والحزن. سنگینی و وزن عقل هر کسی در هنگام خوشحالی و غم دیده میشه. برای چی غمگینه؟ برای چی سرور داره و نشاط داره؟ وزن عقلش همون قدره. سرور قلب شما به چیه و چجوری نشاط پیدا میکنید؟ این خیلی اهمیت داره. انشالله ما رو معنوی بار بیارن، ما خودمون معنوی تر بشیم، یعنی آدمایی باشیم اولا مسرور رو با نشاط، ثانیاً علت سرور و نشاطمون علتهای بسیار عمیقی داشته باشه. رفقا اگه یه مسجدی نمازخون درست کرد اما با نشاط درست نکرد، کار تربیتیشو دقیق انجام نداده. اگه مدرسه های ما درس خون درست کردن با نشاط درست نکردن، کار تعلیم تربیت رو درست انجام ندادن. نشاط شاخصه مهم معنویت و رشد روح آدمیه، چیزی که در جبهه های دفاع مقدس فراوان بود. از شهدا بخواید نشاطشون رو به شما عنایت کنن. وقت در اثر این نشاط ببینید به چه آرامش و مطمئنی میرسید و چقدر در درون رقص و پایکوبی به معنای درست کرمه برقرار خواهد بود، چقدر قلب مسرور و با انرژی خواهد بود. آدمهای مسرور آیا ناراحت نمیشن؟ آیا گریه نمی کنن؟ چرا؟ ولی گریه و ناراحتیشون سرورشون رو به هم نمیزنه. گریه و ناراحتیشون. یه خاطره از عملیات والفجر یک. توی بچه ها یه نفر بود خسته نمیشد هیچ وقت، همه رو میخندوند، پر انرژی بود. ما واقعا میافتادیم دیگه تو سنگر همجوری نگاش میکردیم. ما 3-4 نفر تخریبچی بودیم، رفته بودیم توی گردانی، وقت این گردان گیر کرده بود، ما هم باشون گیر کرده بودیم، محاصره هم شده بودیم دیگه، نه جلو میتونستیم بریم نه عقب. عقب میشد اومد ولی نیست مجروحا رو نمیشد بیاریم. ما هم دیگه مونده بودیم و مقاومت میکردیم تو دستور برسه ما چیکار باید بکنیم. عملیات والفجر یک سال 1362 بود. بعد یه نفر بود اونجا، من نمیشناختمش چون ما اهالی گردان اونا نبودیم دیگه، ما دو سه نفر بودیم، یه تیمی از تخریب به گردان اینا اضافه شده بودیم. خیلی با نشاط بود، خیلی سر حال بود و خیلی همه رو میخندون، خیلی فعال و به قول امروزی ها اکتیو بود. یه روز سحر من دیدم همه دارن همدیگر رو بیدار میکنن، فلانی داره گریه میکنه. بعد ما هم بیدار شدیم و نگاه کردیم، دیدیم یه گوشه‌ای داره دعای الهی عظم البلا میخونه و گریه میکنه. وقتی که او گریه میکرد دیگه همه حساب کار دستشون اومده بود که واقعا به یه اضطراری رسیدیم، چون 3-4 روز بود او اجازه نمیداد کسی خسته بشه، اجازه نمیداد کسی طعم محاصره رو بچشه. میخوام خدمت شما عرض کنم که در کربلا این اتفاق افتاد. خیلی ابوالفضل العباس مایه سرور اهل بیت بود. وقتی امام حسین اومد تو خیمه، علم خیمه عباس رو کشید، غم و اندوه در خیمگاه افزایش پیدا کرد. کسی که عامل قدرت و عامل سرور بود، علم خیمش وقتی خوابید، همه در مقابل این مصیبت بزرگ سر تعظیم فرود آوردن. دیگه کسی نیومد جلو سراغ عمو عباسشو بگیره. شاید حضرت سکینه فقط آمده باشه سوال کرده باشه عین امیال عباس. مظهر قدرت خیمگاه از دست رفت و مظهر قدرت حسین به شهادت رسید. اون لحظه لحظه هولناکی میشه برای اهل خیام. میگن امام حسین علیه السلام اومد تو خیمه حضرت زینب، مقابل حضرت زینب نشست. حضرت زینب هر نوحه و ندبه ای میکرد، ابا عبدالله الحسین علیه السلام پاسخ میدادن و عشق میریختن به پهنای صورتشون. ابا عبدالله الحسین وقتی از کنار نهر علقمه داشت برمیگشت، نوشتن به پهنای صورتشون عشق میریخت. با آستین مبارک خودش ابا عبدالله الحسین عشق خودش رو پاک میکرد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.